أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درس گذشته چند آیه رو در مورد ولایت اهل بیت علیهم السلام خدمتتون عرض کردیم. امروز چند روایت رو که درباره ولایت اهل بیت علیهم السلام هست بررسی خواهیم کرد. بعد انشاءالله به معانی مختلف و آیات و روایات مربوطه به اون خواهیم پرداخت. احادیث رو از همین جلد 27 آثار و صادقین براتون نقل می‌کنم. از امام صادق علیه السلام از تفسیر مستقلین جلد 1 صفحه 132 نقل میکنن که فی قوله تعالی سبقت الله و من احسن من الله سبقتن. در مورد این آیه، این آیه در سوره بقره هست، سبقت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن له عابدون. و تا اینجا تا من الله سبقتن، سبقت الله این رنگ خدا، رنگ خدا، و من احسن من الله سبقتن یعنی چه کسی از خدا بهتر میتونه رنگ بکنه. در مورد رنگ خدا خیلی قشنگه، رنگ خدا سبقت الله و من احسن من الله سبقتن. یکی میان خیلی قشنگه این هستش که شما به مقام صدور این حرف فکر بکنید، اینو که مبدع خلقت خداوند تبارک و تعالی با همه عظمتش این کلمه رو استخدام کرده، فرموده رنگ من، رنگ من سبقت الله. چی میخواسته بگه از این سبقت الله؟ رنگ من یعنی چی؟ خب رنگ خدا اونیم ترس چی پیدا کرد؟ رنگ خدایی پیدا کرد ها؟ تو اصطلاحات رو میگیم یا رنگ چنین چنین پیدا کرد. رنگ خدایی پیدا کردن یا رنگ خدا پیدا کردن یعنی چی؟ اول از وقت میگه رنگ خدا یعنی چیزای دیگه، رنگ های دیگه هم هست که من احسن من الله سبقتن، این رنگ زننده های دیگری هم هست که رنگ میزنن به انسان، ولی خدا رنگش از همه رنگ ها قشنگتر و بهتر هستش. بعد با توجه به درس هایی که خوندیم فهم این روایت که حضرت الان شرح میده رنگ خدا یعنی چی راحت تر هستش. اگر بی توجه به واسه ولایت و اینکه انسان یا در تحت ولایت خداست یا در تحت ولایت شیطان، خیلی راحت فهمیده نمیشد. حضرت در مورد این آیه قال سبغ المؤمنین بالولایت فی المیثاق، فهمون رنگ کردن مؤمنان در میثاق و پیمان به وسیله ولایت. منظور از رنگ خدا یعنی مؤمنین رو به وسیله ولایت چکار کرده؟ رنگ کرده. بار ولایت اهل بیت علیهم السلام با میثاقی که خداوند تبارک و تعالی گرفته مؤمنین رو رنگ زده. چقدر هم رنگ قشنگی هستش این رنگ. آقا من خدمت حضرت صادق علیه السلام اصل، آقا من فقیرم، ندارم، وضعم خوب نیست. حضرت فرمود شما خیلی وضعتم خوب است، خیلی هم داری، خیلی هم داری. گفت چه چیزی دارم؟ فرمود ولایت ما رو داری. شما حاضر ولایت ما رو نداشتی؟ ثروت من بودی؟ همه چی دنیا رو هم بهت بدن، حاضری عوض کنی؟ گفت نه، حاضر نیستم. گفت پس معلومه چه گرانبهایی داری که حاضر نیستی با همه ثروت رو عوضش بکنی. اینو بگیرن از یه نفر، میدونی یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو گرفتن، یعنی فاجعه، یعنی نابودی. وقتی رنگ، این رنگ از ما بردارن، رنگ خدا رو از ما بردارن، یا رب ما احسن بی ما فعلت بی یا رب ادخل تنی در اسلام. چقدر قشنگ مناجات حضرت سجاد علیه السلام، خدای تو چقدر با من قشنگ عمل کردی که منو به اسلام هدایت کردی. خیلی حرف هستین، خیلی. چقدر با من قشنگ عمل کردی که به اسلامم هدایت کردی. کافی یه لحظه آدم فکر کنه که اگه نبود چی میشد، اگه از ما گرفته بشه چی میشه، رنگ ولایت اگه از ما در بیاد چه اتفاق میفته. و من احسن و من الله سبقت، خدای شکر که این رنگ رو به ما زدی، ما رو اینجوری رنگ کردی. بالاخره میلیارد ها انسان اومدن رفتن دیگه، تو میلیارد ها انسان موجودی که در طبیعت در جهان الان وجود داره، یه تعدادی رو خدا این رنگی زده، یه تعدادی رو خدا این رنگی زده. رحمت و درود خداوند بر پدر و مادرای ما، بر علمایی که دین رو نگه داشتن، رنگ خدا رو پاسداری کردن، و حفظ کردن. رنگ خدا هم درست این رنگ یعنی ولایت، اما این ولایت خودش مایه نگهداری این رنگ هستش. یعنی این ولایت بوده، این روحانیت شیعه بوده که این رنگ رو حفظ کرده. رنگی بوده که خودش رو نگه داشته. چقدر ندونی ما به علمای شیعه چه این تو کشور ما این رنگ رو نگه داشتن با خون دادنشون، با جهادشون. فکر نکنیم وقتی میگم از میون میلیارد ها انسان این رنگ خدا به ما این تعداد زده جبر هستا. خیر، انسانهایی با اختیار برای ما این انتخاب کردن. انسانهایی با اختیار. وقتی تو جهاد، اهل جهاد تبلیغ میشی، یعنی تو یک انسانی هستی که با اراده و اختیار خودت و با ولایتی که خدا بهت داده، چون خدا ولایت میده به انسان. انسان وقتی در معرض ولایت خدا قرار میگیره، از خداوند کسب ولایت میکنه، ولی میشه. انما المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن آ. و تو اون ولایت رو با اختیار خودت، این رنگ رو، رنگ ولایت رو با اختیار خودت میری روی بندگان خدا میکشی. یه موقع میشی توجه تبلیغی خودت رو، توجه علمی خودت رو متوجه یه خانواده میکنی، اون خانواده همه رنگ میپذیرن رنگ خدا، و شروع یه نسل از انسانهایی هستش که همه رنگ خدا رو به خودشون میگه. دیگران هم با ما همین کار کردن دیگه. امام سلام الله تعالی علیه تو این کشور با همه ما همین کار کرد. علمای شیعه که زحمت کشیدن، مبلغین ما، روحانیون ما، همشون که به نحوی این رنگ رو نگه داشتن، هر جوری که میشد نگه داشتن این رنگ رو، منتقل کردن به ما، همه سهیم بودن در اینکه این رنگ رو منتقل شد. شما یه با یه خانم زن رو رنگ خدایی بهش میدیم، این میشه یه مادر و شروع یه نسل از چی؟ از انسانهایی که همه رنگ ولایت و رنگ خدا رو دارن. چقدر زیبا امام صادق علیه السلام فرمود، از کجا ولایت داره در میاره؟ از کجا داره ولایت در میاره؟ سبقت الله و من احسن من الله سبقتا. حالا قبل و بعدش خیلی قوقا این آیه تو بقره، اگر فرصت بود میخواستیم بپردازیم به قبل و بعدش. مست میکنه انسان رو وقتی آیات قبل و بعدش رو با هم که میای میخونی. بعد چون صحبت از رنگای دیگه هم هست اطراف این آیه، خیلی جالب است. صحبت از رنگ، چند رنگ هستش. خدا میگه شما بگید من این رنگ رو دوست دارم، و نحنو له عابدون، ما فقط او رو عبادت میکنیم. زیاد داره این اطراف این آیه، خیلی بحثای قشنگی در مورد این رنگ داره. مراجعه کنید، خیلی شیرین هستش. روایت بعدی در مورد آیه شریفه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم هستش. فهمد که حتما در روز قیامت از نعمتها پرسیده خواهد شد. لا تسألن یومئذن عن النعیم، حتما تأکید میکنه که ما، هم اولش تأکید داره، هم آخرش بنونه تأکید سقیله تأکید کرده، یعنی چند قبضه تأکید کرده که ما حتما مطمئن باشید از نعمت ها از شما خواهیم پرسید، و شک کنه کنید که باید جواب بدید در مورد این نعمت ها. ابو حنیفه از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، سأل ابو حنیفه ابو عبدالله، ابو عبدالله عن هذه الآیه، سوال کنید که این آیه ثم لا تسألن یومئذن عن النعیم یعنی چی؟ فقال من نعیم عندك یا نعمان. امام صادق میفرسه اسم ابو حنیفه نعمان بوده، نعمان نظر تو چیه؟ خودت فکر میکنی نعمتی که خدا روز قیامت میپرسه چی هست؟ قال القوت من الطعام و الماء البارد، غذاهایی که خوردیم، نعمت ها ایناست، غذاهایی که خوردیم، آب سرد، اینا که خوردیم، نعمت هایی که خدا ما داد، غذا، آب، میوه، هر چی خوردیم، اینا رو میگن نعمت دیگه. خاطر قیامت میخواد از ما از اینا سوال بکنه. فقال امام صادق علیه السلام جواب میده، لو اوقفك الله بین یدی یوم القیامه حتی يسألك عن كل اكله اكلتها او شربت شربتها لا يطولن وقوفك بین یدی. امام میگه اگه قرار باشه قیامت خداوند از تو اینجوری سوال کنه که تو چی خوردی، کی خوردی، چجوری خوردی، این چی خوردی، همه را حساب بکنه، آبات و نونات و یکی دیگه، خیلی طول میکشه وقوف تو روز قیامت. اگه به این قائل باشی، خیلی باید اونجا معطل بشی در مورد این چیزا بخوای جواب بدی، خدایی بخواد در مورد این سوال. در جاهای دیگه هم داریم که خداوند کریم تر از اون هستش که بخواد در مورد این مسائل از کسی سوال بکنه، بگه چقدر غذا دادم خوردی، چقدر بتونه چطور، خیلی مهمتر داده به انسان. غذا آب و نون که به حیوان هم داده دیگه، اونا هم غذا و آب و نون دارن. قال النعیم جعلت فداک، ابو حنیفه میگه فدات بشم چی هستش، چه معنی داره؟ پس این نه، این چی هستش؟ قال نحن اهل البيت النعيم الذي انعم الله بها على العباد. ما اهل بیت اون نعمتی هستیم که خداوند به بندگانش داده. بنا اعتلفوا بعد ان كانوا مختلفين. حالا این خواص ولایت هست که الان دیگه فرصت نیست همش رو براتون بگم، این توضیح نمیدم ولی میخونم براتون. به وسیله ما قلب هاشون با هم الفت پیدا کرد بعد از اینکه چی بودن؟ اختلاف پیدا کردن با هم دیگه. و به ما الف الله بین قلوبهم و جعلهم اخوانا، خداوند وسیله ما الفت داد بین قلب های اینا و اینها برادر قرار داد. و بعد ان کانوا اعداء، بعد از اینکه با هم دشمنی زیادی کردن. و بنا هداهم الله للاسلام، به وسیله ما خداوند مردم رو هدایت به اسلام کرد. و هو نعمت التي لا تنقطع، این نعمت ولایت نعمتی است که هرگز قطع نمیشه. والله سائلهم عن حق النعيم الذي انعم به عليهم، خداوند سوال میکنه از مردم از حق این نعمتی که خداوند به اونها داده. و هو النبی و اثرته، اون نعمت چی هست؟ پیامبر و اثرتش هستن. خب این هم یه روایت در مورد یکی از دیگر از آیات. بریم سراغ حدیث بعدی. در حدیث بعدی که نقل از تفسیر صافی از چاپ قدیم صفحه 490، قال الله تعالی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. چقدر هم قشنگه، مساوی نیستن اهل جهنم و اهل بهشت. اهل بهشت رستگارند، هم الفائزون، فقط اهل بهشت هستن که رستگارند. سوره مورکه 8 فل عیون در از نقل میکنه تفسیر صافی از عیون اخبار و رضا که حضرت رضا علیه السلام فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر تلا هذه الآیه، این آیه رو خوند، این آیه رو تلاوت کرد که لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. فقال اصحاب الجنه من اطاعنی، بهشتی کسایی هستن که منو اطاعت میکنن. و مسلم علی ابن ابی طالب بعدی، پس از من تسلیم علی علیه السلام بشه. و اقرر به ولایته، به اقرار به ولایت علی بکنه. و اصحاب النار، اصحاب جهنم کی هستن؟ من سخط للولایته و نقض العهد و قاتله بعدی، اصحاب جهنم کسایی هستن که ولایت رو با دشمنی کنن با ولایت و نقض عهد کنن، پیمانی که بستن، چون همه پیمان بستن دیگه، روز قدیر خوردن براتون جلسه قبل همه اونم پیمان بستن. و قاتله بعدی، بعد از من هم بکشن اون رو. اینا اصحاب نار هستن، اصحاب نار. آخرین روایت که در این زمینه خدمتون تقدیم میکنم باز به نقل تفسیر نورالسقلین جلد 4 صفحه 105 هست، به نقل روضة الواعظین از امام باقر اسلام نقل کرد در مورد این آیه شریفه: من جاء بالحسنة فله خیر منها و من جاء بالسیئة فکبت یا فکبت فی وجوههم فی النار. هر کسی یک حسنه بیاره، من جاء بالحسنه فله خیر منها، یه حسنه بیاره براش بهتر استش، و هر کس سیئه بیاره، گناه بیاره با خودش، با رو در آتش خواهد افتاد. امام باقر اصلا معنی حسنه و سیئه رو بیان کرده. حسنه و سیئه معنای قشنگی داره توی قرآن، باید بررسی بشه. اینا جالب هست که هر جا حسنه چی هستش. فرمود الحسنه تو ولایت علی و حبه، حسنه ولایت علی و حب علی است که اگه او باشه شخص نجات پیدا میکنه. بعدا مفصل در مورد این توضیح خواهم داد، این روایتش رو خواهم خون براتون، احتیاج به توضیح ماها نداره. و سیعت و عداوت و خوب و بغض، سیعه چی هست؟ بغض، دشمنی علی و بغض علی است. ولا یرفع معه ما عملون، با عداوت و بغض علی هیچ عملی بالا نخواهد رفت، هیچ عملی به درد نخواهد خورد. ساختار من قبلا توضیح دادم دیگه، تو این 30-40 جلسه توضیح مفصل دادیم. مستقیم نمیدیم سر وقت روایت ولایت که یک کسی آخه وقتی مستقیم سر وقت ولایت پیش میاد، بعضی فهم کنن که اینا از دردونای خدا بودن، خدا میخواسته مثلا اینا رو خیلی عزیز بکنه، عشقش این کشیده گفته هر کی علی دوست داشته باشه میره بهش، هر کی نشه میشه میره جهنم، بعد هر کی میخواد فلان عملش قبول شه باید با حب علی باشه. آخه بی منطق که نیست، اینا مبنا داره، مبناش هم مفصل دیگه توضیح دادیم مبناش که این یعنی چی، که اگر ولایت علی باشه بقیه اعمال قبول هست و اگر نباشه هیچ عملی قبول نیست، حتی نماز. بعدا توضیح در این مورد مفصل باز خواهیم داد، چون من یه مقدار از بحث رو گرو نگه داشتم برای شما، از بحث ولایت خدا رو و بحث در مورد ساختار ولایت هستن و مسائل اون گذاشتم که یه مقدارش اون مقدار که ذهن قانع بشه و قبلش گفتیم خدمتتون، حالا روایت‌ها رو می‌خونیم، بعد دوباره بحث تحلیلی مفصلی در مورد خود ولایت خدا و تبارک و تعالی و ولایت طاغوت و ولایت کفر و اینها رو خواهیم کرد به مناسبت قسمت‌های بعدی. خب اینم از این. پس فعلا اجمالا ما تا اینجا فهمیدیم که چیه؟ فهمیدیم که ولایت معصومین علیه السلام در قرآن آمده و از ما و سفارش شده به ولایت معصومین علیه السلام. من از جلسه قبل شروع کردیم بر مبنای تقسیم بندی مفهوم تحری در کتاب شریف ولاها و ولایتاش بحثم رو طبق اون قالب دارم به شما عرض میکنم که اون قالب رو میپسندم، قالب خوبی هستش، آسان هم هست برای فهم، برای همین از همون قالب استفاده میکنیم. ایشون تقسیم کردن ولایت رو به ولایت منفی و ولایت مثبت. ولایت منفی رو تعریف کردیم، ولایت بعد تشریح نکردیم، میمونه برای بعد انشاءالله. ولایت مثبت رو هم گفتیم یعنی چی؟ بعد ولایت مثبت رو گفتیم به عام تقسیم میشه و خاص. ولایت خاص چی بود؟ ولایت اهل بیت پیامبر بود. ولایت اهل بیت پیامبر بود. بعد از اینکه متوجه شدیم که بالاخره چیزی به نام ولایت اهل بیت علیه السلام در قرآن هست، میریم سراغ چی؟ سراغ این که این ولایت مقصود از ولایت اهل بیت علیه السلام چی هستش؟ اینجا گفتم ولایت علی علیه السلام داشته باشید، یعنی چه ولایت علی هستم داشته؟ ولایت اهل بیت علیه السلام به چه معنا هست؟ وقتی فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم، این ولی امر و ولایت امر، یا این که ولی شما فقط خدا و رسولش هست و فلان کس که تطبیق دادیم از معنا به اهل سنت و شیعه به علی علیه السلام هست، این چه معنی هست؟ کدوم معنی از ولایت گرفته شد؟ چون سر مسئله ولایت اختلاف هست در معنای ولایت. این ها که شما نقد کردم و بعد هم اشاره مفصل‌تر، بسیار مفصل‌تر چند جلسه نخواهم کرد، احادیث بیشتر از منابع اهل سنت هستش، یعنی اونا خیلی بیش از ما نقل کردن این مسئله ولایت اهل بیت علیه السلام و ضرورتش و جایگاهش. بعد با عمل کرده خارجشون خب خیلی سازگاری نداره. اینشون در این هستش که نوع خاصی از معنای ولایت رو اینها در منظور می‌دارن که با عمل کردشون علی‌الظاهر سازگاری داره، علی‌الظاهر. حالا بعد در مورد صحبت خواهیم کرد. من رحمت الله علیه فرمود که من دیگه این یه قسمت از کتابشون رو همش رو براتون خواهم خوند، حدود دو سه صفحه است. افسوس که به تعبیر امام سلام الله تعالی علیه دسیسه ها ما رو از آثار شریف مطهر جدا کردن، دسیسه ها جدا کردن. اونقدر ارزش داره این کتابای ایشون که میارزه لجنه لجنه گروه گروه دور هم جمع شن و فقط کتابخونه کتابای استادو بکنن با هم دیگه، چند نفر چند نفر جمع شن بکنن، حتی که چند سال هم طول بکشه ارزش داره. دور هم جمع شن چند نفر شروع کنن از کتابای سواشی ایشون تا چیزای دیگه. تا به اینجا همچنان که ملاحظه شد اجمالا مسئله ولایت علی علیه السلام و سایر اهل بیت تردید ناپذیره، تردید پذیر نیست. منتها بحث در این است مراد از ولا در این آیه که خوندیم براتون و هم آیه انما ولیکم الله و سایر آیات و احادیث نبوی که به آن دعوت شده چیست؟ چون اهل سنن احادیث غیر نبوی رو نقل نمی کنند، فقط احادیث پیغمبر نقل می کنند، زیاد هم نقل کردن در مورد ولایت اهل بیت علیهم السلام. برای اینکه مقصود روشن گردد لازم می دانیم موارد استعمال خصوصی کلمه ولا و ولایت را در کتاب سنت که درباره اهل بیت آمده بحث کنیم. من در مورد واژه ولا و تقسیم بندیش و معانیش مفصل یکی دو جلسه براتون صحبت کردم در آغاز بحث، ولی با این فاصله که بین مباحث هست یعنی 30-40 جلسه تقریبا، باز مفید هستش که این مرتبه دیگه تقسیم بندی رو از این طریقی که ایشون میده جلو برید جلو. من همه این معانی که ایشون اینجا ذکر فرمودن رو براتون توضیح دادیم، نقل کردیم، توضیح دادیم، هم لغویش هم از تفسیر براتون خوندیم، از خود مرحوم علامه خوندیم و معانی دیگه‌ای هم که داشت براتون توضیح دادیم. این دو کلمه معمولا در چهار مورد استعمال میشه. این خیلی تقسیم بندی ساده و خوبی کرده ایشون. یک، ولاء محبت یا ولاء قرابت، که انشاءالله از این جلسه به بعد فقط بحث ما چی هستش تا یه چند جلسه در مورد ولاء محبت هست. اصلا محبت چی هست؟ منشأ محبت چیست؟ آثار محبت چیست؟ ولایت اهل بیت معنی محبت چه خواصی داره؟ و ما چرا باید ولایت اهل بیت علیهم السلام رو به معنای محبت فقط، نه چیز دیگری، فقط به معنای محبت، عشق ورزیدن به اونها داشته باشیم؟ تا بعد بریم سراغ سایر معانی. ایشون چهار معنی میکنن. یکی معنیه ولاء محبت یا قرابت هستش و بعد انشاءالله بعد از اون ولاء امامت رو خواهیم خوند که ولاء اهل بیت معنای پذیرش امامت اونهاست و بعد ولایت زعامت رو خواهیم خوند که بعد به معنای یعنی چی؟ یعنی ولاء اهل بیت یعنی پذیرش زعامت رهبری سیاسی اجتماعی اونها و بعد ولایت آخر که بحث اولیاء خداست ولایت به اون معنا یعنی ولاء تصرف اونها میتونن در تکوین چکار کنن؟ تصرف کنن اون رو انشاءالله خواهیم خوند ولاء محبت یا ولاء قرابت به این معنی است که اهل البیت ذوی القربای پیغمبر اکرمند و مردم توصیه شدند چون فهمون چی؟ قل لا اسألکم علیه اجرن الا نودت ذل قربا دیگه ها مگر محبت هیچ اجری از شما نمیخوام مگر چی؟ مگر محبت و مودت ذل قربا معنای مودت رو هم من توضیح براتون دادم و مردم توصیه شده اند که نسبت به آنها به طور خاص زائد بر آنچه ولاء اثباتی عام اقتضا میکند محبت ورزند ولاء اثباتی عام چی میگفت؟ مسلمان ها باید به همدیگه ولاء مخصوص داشته باشن تو خودشون طوری ولا داشته باشن که به صورت یه پیکن عمل کنن و کسی از خارج نفوذ توشون نتونه بکنه و آنها رو دوست بدارن که محبت اهل بیت و از جمله علی علیه السلام رو یکی از مسائل اساسی اسلامی قرار میدهد و قهرن در این مورد دو بحث به وجود میآید اینکه ایشون میفهمه تا احادیث ایشون ذکر نکرده من بگم براتون که خود اهل سنت روایت رو نقل میکنن که بچه‌هاتون رو بر محبت اهل بیت من تربیت بکنید بچه‌هاتون ما یه بحثی هم توی یکی از کشورهای خارج داشتیم با یک دانشجوی اهل تسنن ایشون شدید شیفته اهل بیت علیهم السلام بود شیفته امیرالمومنین علیه السلام بود و دعای کمیل حضرت هم حفظ کرده بود شبای جمعه میشستین دعای کمیل رو از بر میخون بنابراین با حالی بوده صفایی داشت در مورد ولایت اهل بیت صحبت کردن گفت ماها به این حدیث نبوی خیلی توجه داریم که محبت اهل بیتمون بچه‌هامون رو بر اساس محبت اهل بیت تربیت بکنیم پس فعلا تو این نقطه ما با اهل سنت مشترک هستیم یعنی یکی از شبهاتی که تو ذهن میاد که چطور اهل سنت این همه در مورد ولایت اهل بیت علیهم السلام حدیث نقل کردن و نقل میکنن ولی از نظر امامت بس ما سر همینه دیگه جور دیگه عمل میکنم میگیم که اینا ولایت رو معنای چی میگیرن؟ معنای محبت میگیرن اما معنای زعامت یا امامت یعنی رهبری سیاسی خیلی قبول ندارن این قضیه رو مشکل ما اهل سنت سر این هست بر سر ولایت اهل بیت معنای محبت نیستش با اونها چی هستی مشترک هست ایشون یه بحثی مطرح میکنن که دو بحث به وجود میاد یکیش این هست که چرا سفارش محبت اهل بیت اصلا شده چرا این محبت اهل بیت چیکار میکنه که خدا خود خدا اینو تو قرآن میگه عهد گرفته از مردم هم در قدیر سفارش کرده حالا اون بحث امامت و ولایت اگر در بگیریم امامت و زعامت ولی حداقل مودت رو از خواسته که مردم قل لا اسألکم علیه اجرا بگو مردم هیچ اجری از شما نمیخوام تنها اجر رسالت من ملزما محبت اهل بیت است مودت اهل بیت هستش چرا انقدر اهمیت داره این بحث رو انشاءالله مفصل اونجایی که میخوایم خواص محبت رو بیان بکنیم چون راه پیدا میکنه به سایر اقسام ولایت بعد توضیح خواهیم داد که این چی کار خواهد کرد نکته دوم همین نکته هست که ایشون میفرماید دوم این که آیا ولاء محبت از مختصات شیعیان است یا سایر فرقه اسلامی به آن اعتقاد دارند که عرض کردم که سایر فرقه اسلامی غیر از شیعه هم اعتقاد به ولایت اهل بیت معنای محبت دارن مخصوص شیعه نیست علاقه به اهل بیت علیهم السلام در حتی علاقه مختص به اهل تسنن هم نیست مسیحیان هستن که ولاء اهل بیت دارن دوست دارن اینها و عرض کنم خدمتتون که بودایی ها هستن در هند خیلی هاشون هستن اصلا مسلمان هم نیستن اعتقاد دارن برای سید شهدا کار میکنن در جواب باید گفت که ولاء محبت از مختصات شیعیان نبوده سایر فرقه های مسلمان نیز به آن اهمیت میدن امام شافعی که از ائمه چهارگانه اهل سنت است چون چهار فرقه که بیشتر نداریم چهار فرقه اصلی در اهل سنت داریم شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی امام شافعی در اشعار معروف خود میگوید یا راکبن قف بالمحسب من منا وحتف بساکنی خیف خواب ناحوی سحرن اضافاظ الحجیج الى منا فیزن چمل تت من فرات الفائزی الکان رفسن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی خیلی قشنگ شروع کرده این شعر رو ببین چجوری مقدمه سینی کرده برای اینکه اعلام محبتش رو به اهل بیت بکنه. میگه ای سواره در سرزمین پرسنگ ریزه منا بایست و سحرگاه فریاد کن به آن که در خیف ساکن است، اسم مکانی است، و به آن که حرکت کرده است، کی آنگاه که حجاج از مشعر به منا حرکت می کنند و کثرت جمعیت مانند رود فرات موج می زند، مانند رود فرات موج می زند، که فریاد کن چی بگو؟ که اگر محبت آل محمد رفض شمرده می شود، آخه می چش به ما میگن رافضی به خاطر چی؟ رافض معنی منحرف است، کسی از دین چی شده؟ خارج شده. رافضی به این معنی هستش. اگر محبت آل محمد رفض شمرده می شود، پس جن و انس گواهی، پس جن و انس گواهی دهند که من رافضی می باشم. اگر این حب به آل محمد رافضی بودن هست، من چیه؟ من رافضی هستم. کی میگه؟ امام اهل تسنن، یکی از امامهای چهارگان. و همون میگوید یا آل بیت رسول الله بکن فرض من الله فی القرآن انزله یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. ای اهل بیت رسول، دوستی شما فریضه است. فریضه چی؟ یعنی واجب. فریضه است که از جانب خداوند، از فریضه است از جانب خداوند که در قرآن آن را فرود آورده است. قل لا اسألکم تا آخر. از فخر بزرگ شما، از فخر بزرگ شما را این بس که درود بر شما جزء نماز است و هر کس بر شما درود نفرستد نمازش باطل است. اینم ایشون میگم باز. و باز میگه چی؟ یه عربیاشو نخونم. چون مردم را دیدم که راههایشان، این خیلی جالبه، چون مردم را دیدم که راههایشان آنها را در دریای گمراهی و جهالت انداخته است، به نام خدا سوار کشتی نجات شدم. من وقتی این انحراف را در مردم دیدم متوجه کشتی نجات شدم. همان اهل بیت مصطفی خاتم رسولان صلی الله علیه و آله و سلم. آن کشتی نجاتند و به ریسمان خدا که ولای آنها چنگ زدند، همچنان که دستور ما داده شده که به این ریسمان چنگ بزنیم. دو شخصیت دیگه از شخصیت های بزرگ اهل تسنن هست که هفته قبل معرفی کردم جلسه قبل بهتون، زمخشری و فخر رازی. زمخشری مفسر عالم بزرگی هست که تفسیر کشاف رو داره و فخر رازی هم تفسیر کبیر رو داره. زمخشری و فخر رازی که در بحث خلافت به جنگ شیعه می آیم، یعنی تو بحث زعامت هیچ کوتا نمی آیم در سر خلافت. خود راوی روایتی هستند در موضوع ولایت، ولاء محبت. فخر رازی از زمخشری نقل میکند که پیغمبر فرمود، این حدیث نقل کردن که پیغمبر فرمود من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، علاوه من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، علاوه من مات علی حب آل محمد مات تائبا، علاوه من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان. تفسیر کبیر جلد 27 صفحه 166 تو کشاف زمخشری جلد 4 زیر آیه 23 سوره شورا. هر کس در محبت آل محمد بمیره شهید مرده. علا یعنی بدانید، آگاه باشید، هشدار داره میده، تنبیه میکنه. هر کسی بر محمد، بر حب آل محمد بمیره، میمیره در حالی که مغفور الله هست، یعنی هیچ گناهی نداره. حالا بعد میرسیم که روایت اینو چقدر تایید میکنه، روایت خودشیه. علاوه من مات علی حب آل محمد مات تائب، هر کس بمیره تائب از دنیا رفته، توبه اصلا محبت اونها اینه، توبه است. و هر کس با محبت آل محمد بمیره مرده در حالی که مؤمنی هست که ایمانش کامل است. چی نقل میکنه اینو؟ فخر رازی و زمخشری از قول پیامبر نقل میکنه. در پاورقی مرحوم مطهری از قول امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 232 اینجوری فرموده که خود امیرالمومنین علیه السلام فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا. هر کدوم از شما تو رخت خوابش بمیره، شهیدم نیست، جنگم نکرده، تو خونش بمیره، بیمارستان بمیره. وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ، حق رب خودش رو شناخته، معرفت رب پیدا کرده، معرفت حق رب و حق رسولهی و اهل بیته، به حق رسول اهل بیت رو بشناسه، مات شهیده. این امیرالمومنین علیه السلام فرمود در نهج البلاغه. و وقع اجره علی الله، اجرش با خداست. و استوجب ثواب ما نهى من صالح عمله، و هر عمل صالحی رو که نیت کرده که انجام بده و انجام نداده، خداوند همه ثواب اونها رو بهش میده. و قامت نیت و مقام اصلاحه لسیفه، و این نیتی که داره مثل این هستش که در راه ما چیکار کرده؟ مقام اصلاحه لسیفه، شمشیر کشیده. چون همون اول شما من مات الان فراشه دیگه، همون دیگه مهم نیست که فراش بمیره، همین نیتش کافی است برای که به او عزشی بدن، عزر شهید رو بدن. ابن فارس، ابن فارس یکی از مشهورترین بلکه مشهورترین شاعر عرب هستش که خود مرحوم طهری داره، عارف و شاعر غزل سرای معروف مصری که در ادبیات عرب همچون حافظ در زبان فارسی است. حافظ این چه شوریدگی داره؟ کسی به پاش نرسیده و نیومده، هیچ کس به پاش نرسیده. اونا هم یه دونه اینجوری داشتن، یه عارف غزل سرا که شعر میگفته. ابن فارس در غزل معروف خود میگوید، عربیشو نخونم براتون: خدایا اگر من به وصال تو نائل نشوم عمرم ضایع و تباه گشته است. ابن فارس میگه: اکنون جز یک چیز دیگری در دست ندارم و آن همان پیوندی است که به ولای عترت پیغمبری که از اولاد قصی مبعوث شده. قصی میدونه که قصی جد چهارم پیغمبر است. میگه ولای عترت پیغمبری که از نسل قصی هست دل به اون بستم، پیونده به اون بستم. اینو ابن فارس میگه. حال ما هم اگه غیر از این باشه خیلی باختیم. یعنی ما اگه فکر کنیم دارایی دیگری میتونیم جمع کنیم غیر از این محبت ها و این دلدادگی، اشتباه هستش. مگر اینو افسایشش بدیم و توأم با درجات دیگری از معرفت بکنیم. اما حقیقتا بالاترین ثروت ما همین است و این باید روز به روز شدت پیدا بکنه، افسایش پیدا بکنه این ثروت. چون بالاخره تجارت هست دیگه، اینجا تجارت هستش. از دنیا سوقون حضرت علیه السلام فرمود دنیا بازار است، بعضی از سود میکنن بعضی هم زیان میکنن، ولی که اکثرا زیان میکنن. توی این بازار هر کس ما سرمایه افزایش به سرمایه، اصلی ترین سرمایه، بعدها خواهیم رسید مفصل به این قضیه از قضیه معرفت نفسی تو میپردازیم، که محبت است، عشق است. در درجه اول عشق به خداوند تبارک و تعالی و بعد به اهل بیت، پیامبر و اهل بیتش. این خیلی سرمایه بزرگی است، حب اهل بیت علیهم السلام بالاترین سرمایه انسان هستش. اینو باید با شدتش بدیم، یعنی مواظبیم چیز غلبه به اینا نکنه، چیز نیاد جای اینا رو بگیره، تاریکش نکنه، خبچه دارش نکنه، سایه روش نندازه، کمش نکنه. این بسیار بسیار مهم هستش این سرمایه. الان چون جاش نیست مفسود واردش نمیشیم، ان شاءالله میرسیم در مورد این محبت توضیح خواهیم داد. این شرح حال یک کسی است که میگه عمر من تباه شده و تنها چیزی که دارم و بتونم خودم از تلف شدن نجات بدم محبت پیامبر، خاندان پیامبر است، عزت پیامبر است. یه قسمت دیگه براتون نمیخونم، توضیحات دیگری ایشون داده. ایشون میگه در اینجا ممکن است مقصود از ولا معنای عالی تری باشد، ولی قرض مسلم این است که ولای محبت را گفته است، حداقلش ولای محبت که هستش. بعدشون بعد از توضیح دیگری، نمونه های دیگری که ذکر میکنن، اینجوری میفهمند: بنابراین در مسئله ولای محبت شیعه و سنی با یکدیگر اختلاف نظر ندارند، مگر ناصبی ها عده‌ای از سنی ها هستند که ناصبی هستند، که مبغض اهل بیت هستند و توضیح خواهیم داد راجعشون. بر جامعه اسلامی مسعود و همچون کفار محکوم به نجاست هستند و به حمدالله در عصر حاضر زمین از لوث وجود آنها پاک شده است. بعد مثلا فقط افراد معدودی گاهی دیده میشن که برخی کتاب ها می نویسن، همه کوشششان در زیاد کردن شکاف میان مسلمین است. بعد ایشون چیز تلخی رو ذکر میکنه، یه چیز تلخی رو ذکر میکنه تو پرانتز، میفهمد مانند افراد معدودی از خودمانی ها. خودمانی هم توشون آدم های اینجوری هستن تو شیعیان، که دائم این بغض اهل تسنن و چنان در دلشون نگه داشتن که مانع میشه از این که مسلمان ها با هم وحدت دل پیدا بکنن، وحدت پیدا بکنن. و نداشتن وحدت در نهایت، این شما بدونید به عنوان یه شیعه اهل بیت، اختلاف بین شیعه و سنی در نهایت به ضرر اسلام و اسلام ناب و به ضررش تشیع تمام خواهد شد. اینو بدونید. امام سلام الله علیه فرمود امروز بر سر ولایت حضرت امیر هم دعوا نباید کرد. این خیلی مهمه، دعوا نکنیم بر یه چیزایی که اختلاف انگیز هست بحث نشه. خودمونیا هستم، من همین موقعی که امام اینو فرمود هفته وحدت اعلام شد چه و چه داشتیم، کسایی توی بعضی از شهرستان‌ها به خصوص مشهد من یادم هستش، بعضی اینقدر این قضیه رو مسخره می‌کردن که نه، و تعمد داشتن به هر نحوی که شده این آتش اختلاف باش. بعضی هستن تو میون خودمون که شما فهمات چی هستش، و همین بهترین دلیل است که اصالتی ندارن و مانند همقطاران خودمانی‌هاشان ابزار پلید استعمارن. چه اون سنیای تون رو چه شیعیان تون رو اینجوری که به اسم محبت اهل بیت اختلاف می‌ندازن بین شیعه و سنی، که امام فرمود ما همه برادریم مسخره می‌کردن بعضی از آقایونی که خیلی ادعای فضل می‌کردن، دیده بودم چه برادری چه کشکی چه چیزی، و این خیلی خطرناک است. زمخشری و فخر رازی در ذیل روایت گذشته از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می‌کنه که فرمود الا، اون روایت نکرد الا من مات علیه، میگه الا من مات علی بغض آل محمد، مات کافر، هر کس بر بغض آل محمد بمیره کافر میشه. الا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه، هرگز بوی بهش رو استشمام نمی‌کنه. بعد امام صادق علیه السلام حدیث از امام صادق میاره در مورد ناسبی‌ها، خیلی زیباست، میفرماید فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکذب، خداوند انجس من الکذب، خداوند هیچ مخلوق نجس‌تر از هیچ خلق نکرده، سگ همه نجس‌تر هستش. و ان الناسب لنا اهل البيت لانجس من، کسی که ناسب ما اهل بیت باشه از سگ هم نجس‌تر است. این مبنا داره، مبنای علمی داره که این چرا از سگ نجس‌تر میشه، این قاعده داره، شما فکر نکنید همینجوری مثلا یه چیزی حضرت پرونده، توجه داشته باشید به این معنی. نقل از رسائل شیعه چاپ جدید جلد 1 صفحه 159. این نوع از ولا اگر به اهل بیت نسبت داده شود و آنها را صاحب ولا بخوانیم، باید بگوییم که ولا قرابت، یعنی به ولایی که ما انتسابش میدیم به اهل بیت میگیم ولای چی؟ قرابت. و اگر به مسلمانان از نظر وظیفه‌ای که درباره علاقه به اهل بیت دارن نسبت دهیم، باید بگوییم ولای محبت. پس از طرف ما ولای محبت است، از طرف اونا چیه؟ ولای قرابت هستش. خب بعد بحث میکنه ایشون که آیا ولای ماده ولا در مورد محبت استعمال شده، شکی درش نیستش. بعد بحث میکنه در مورد اینکه آیه انما ولیکم الله و رسول آیه به معنای دیگری غیر از محبت معنا شده یا نشده، که ان شاء الله بحثش مونه برای جلسه بعد که وارد وله های دیگه میشه ایشون، ولی ما وارد وله های دیگه نمیشیم، ما فقط معرفی کردیم. از جلسه بعد بحث مهم محبت رو شروع خواهیم کرد، که یه چند جلسه در مورد محبت به خداوند تبارک و تعالی، اصل محبت، ریشه محبت، چون ولایت اهل بیت باید معنا داشته باشه، ولایت به کجا بنده، اینا چجوری عزیز هستن که ما باید دوستشون داشته باشیم. صحبت میکنیم در مورد ریشه عشق و محبت، و بعد چیه؟ و بعد به ولایت رسول خدا و ولایت اهل بیت علیهم السلام هم خواهیم پرداخت. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.